پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام و عرض ادب به پیشگاه بینندگان عزیز و ارجمند، سوگواران و عزاداران حضرت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آرزومند قبولی عزاداری های شما در این ایام سوگ و ماتم هستیم. با برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیره سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم هر کسی به اندازه ظرفیت خودش توشه‌هایی از صحبت‌هایی که در این برنامه توسط جناب دکتر قنبری و بیان شیوای ایشون تقدیم حضور میشه برای خودش بر بگیره و انشالله برای روزگار امروز خودش به کار ببنده. خدمت دکتر قنبری عزیز سلام و ادب دارم و خیلی خوش آمدید.
متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران و بینندگان دوست داشتنی برنامه تون عرض سلام و تحیات.
خیلی متشکرم. در ادامه مباحث حضرت عالی، امروز فکر میکنم آنطور که وعده کرده بودید با کاروان حضرت سید شهدا وارد مکه خواهیم شد. انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که عمرو بن زبیر مأموریت سرکوبی عبدالله ابن عمر که برادر خودش بود رو پذیرفت. امروز اینطور شروع میکنیم که وقتی امر مأموریتش رو آغاز کرد، با ورود به مدینه متوجه شد که عبدالله شهر ترک کرده، اما نبودن عبدالله ابن زبیر در شهر مانع این نمی شد که جو ارعاب و فضای پلیسی که به وجود آمده بود تشدید نشه. به بخشی از این قضیه برای غلبه پیدا کردن بر افکار عمومی بود و اینکه هیچ مشکل و موضوعی به وجود نیاد اقدام پیشگیرانه بود. ازا در قالب و با این توجیه که هواداران و یاران عبدالله ابن زبیر مورد تغییر هستند، تعداد زیادی از مردم مدینه رو مورد قتل و غارت و تهاجم قرار داد. کاروان حسینی با عبور از مدینه و این مسیر پرپیچ و خم در سومین روز ماه شعبان وارد شهر مکه شد. این یک بله اتفاق بسیار پرمعنا و پرمفهومی بود. یعنی کسی به نام حسین ابن علی که نوه پیغمبر هست و محبوب پیغمبر هست، در سال روز ولادت خودش به مولد الرسول و مولد الاسلام وارد شده بود، آنچنان که گویی قرار در یک فاصله زمانی کوتاه اون چرا که پیغمبر آخر الزمان چندی پیش شروع کرده بود دوباره شروع بکنه و دوباره تمام خواسته های اون رو عینیت ببخشه و در واقع حضور او در این روز تفسیر عملی هدایت پیغمبر بود که فرموده بود حسین منی و انا من حسین. امام علیه السلام با مدد گرفتن از قرآن و فرستادن پیغام قرآن کریم به متن جامعه حرم وارد شد. آیه 22 سوره قصص رو فلما توجه تلقا امدین قال اسا ربی ان یهدینی سوا السبیل، دقیقا ادامه آیه بود، آیه پیش بود که حضرت علیه السلام از مدینه ترک کرده بود، یعنی موسی بود که به مکه وارد می شد و فرعون بود که تمام بضاعت و توان خودش رو برای خاموشی نور حقیقت به کار گرفته بود. اما نکته اساسی در این مقطع تاریخ حضرت سید شهدا تقریبا با یه فاصله کوتاهی همزمان بودن ورود حضرت سید شهدا و عبدالله ابن زبیر به مکه بود. عبدالله ابن زبیر پیش دستی کرده بود و زودتر به مکه رسیده بود و با ورود به مکه هم رفته بود در جوار کعبه مقدس مأوا گرفته بود، تا به تعبیر من مأموریت خودش رو در این پروژه به خوبی عمل کرده باشه. حالا مبانی اثباتی عرایزم رو هم تقدیم میکنم، اما قبل از اینکه به این موضوع وارد بشیم من اجازه میخوام، چون تقریبا در تمام دوران حضور چهار ماه امام در مکه عبدالله ابن زبیر نقش اساسی و تاثیرگذار داره، یه مختصری شخصیت ایشون رو با همدیگه مورد بررسی و مرور قرار بدیم. بنا به تایید امیرالمؤمنین، اون کسی که باعث شد زبیر از اهل بیت پیغمبر و بیت پیغمبر فاصله بگیره همین پسرش عبدالله بود. امیر علیه السلام فرمود مادامی که عبدالله ابن عمر نبود پیوسته زبیر از ما اهل بیت بود، یعنی پس اول قیچی جدایی زبیر و اهل بیت پسرش همین عبدالله بود. او در وقعه جمل حاضر بود و وقتی کاروان جمل به منطقه هوعب رسید، خب ام المؤمنین عایشه وقتی سگها پارس کردن یاد روایت پیغمبر افتاد، یاد خبر پیغمبر افتاد که مراقب باش سگهای هوعب بهت پارس نکنن، لرزه به اندامش افتاد، قصد کرد مراجعت بکنه و اولین کسی که شهادت دروغ داد که اینجا هوعب نیست عبدالله ابن عمر بود و بعد از او عبدالله ابن زبیر بود و بعد از او همه افرادی که اومدن به ترغیب ایشون اومدن، یعنی اولین کسی که در اسلام شهادت دروغ رو بنیان گذاری کرد همین جناب عبدالله ابن زبیر. بعد از وقعه با وساطت عایشه از مجازات رهایی پیدا کرد و مورد عفو و رحمت امیرالمؤمنین قرار گرفت، آزاد شد، اومد مدینه. اما در مدینه رسما سب و لعن امیرالمؤمنین رو شروع کرد و تأسیس کرد و ادامه داد. بعد از ماجرای مختار ابن ابو عبیده ثقفی به بهانه تأدیب و برخورد با مختار وارد شهر کوفه شد و اینم از نقاط بسیار مشکوکه و با ورود سپاهیان او و تحت امر او بیشتر از 7000 تن از شیعیان حضرت حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسیدن. اینها مجموعه مسائلی است که در فعل و انفعالات تاریخی باید مورد تحلیل واقع بشه، یعنی بهانه برای حمله به مردم و شیعیان ائمه اهل بیت که مختار ابن ابو عبیده است، اما 7000 نفر به شهادت میرسن. ابو الفرج در صفحه 315 مقاتل و طالبین و ابن عبدالحدید در جلد 2 صفحه 127 شرح نهج البلاغه خودش اینطوری گزارش کرده که زبیر در خطبه های نماز هرگز از پیغمبر یاد نمی کرد و نام پیغمبر رو به زبان نمی آورد. به زبان مورد اعتراض و اختلاف مردم شد. چرا اسم پیغمبر رو نمی آوری؟ او در پاسخ و در توجیه رفتار خودش رو به این علت من اسم پیغمبر اسلام رو نمیارم که بنی هاشم خوشحال میشن و با شنیدن نام پیغمبر عزت پیدا میکنن. یا مقطع اول بعد قسم میخوره، میگه به خدا سوگند من مترصد زمانی هستم که اولاد پیغمبر رو یعنی بنی هاشم رو در جایی محاصره کنم و همه اونها رو زنده زنده در آتش بسوزانم. این عبارت اوست. بعد در ادامه میگه و اگر این اتفاق افتاد و یه روز شما دیدید بدانید که من جز یک مشت آدم ظاهر کافر به قتل نرسیدم. نگاه او به اهل بیت پیغمبر و به بنی هاشم یه همچین نگاهیه. بعد در آخر یه پرده برداری دیگه میکنه، اون میگه این خاندان نه اول داشتند و نه آخر دارند، پیامبر هیچ خیری براشون باقی نگذاشت و اینان از همه مردم دروغ‌گوترند. عبدالله شخصیتی بود که در زمان انفعال و درماندگی از زهاد روزگار به شمار میرند. یعنی وقتی دستش به قدرت نمیرسید، دستش به مطامع و جیفه های دنیایی نمیرسید، خیلی متدین میشد، مردم حزم میکردن نگاش میکنن، همیشه خلاصو همیشه مستجر بود. اما وقتی قدرت به دست می آورد و امکانات تحصیل می کرد، از خلق هیچ فاجعه ای دریغ نداشت مطلقا. تاریخ پر از این صحنه ها و این فراز و فرود ها در زندگی اوست. بعد از حرکت حضرت سید الشهدا علیه السلام به سوی عراق هم در مکه موند. شاید نه، حتما اصلا در خروج حضرت سید الشهدا از مکه یکی از کسانی که نقش محوری داشت ایشون بود و بعد هم ادامه داشت تا در دوران حجاج که روز سه‌شنبه 14 جمادی الاول سال 73 در مسجد الحرام کشته شد و به دار آویخته شد. با ورود امام مکه حال هوای دیگری پیدا کرده بود. خب درسته که عبدالله ابن زبیر اومد وارد صحنه مسجد الحرام شد و عملا با این کاری که به انجام داد راه امام رو برای ورود به حرم مسدود کرد، چون خودشو مفتی میدونست، خودشو کسی میدونست که میتونه امامت حرم رو داشته باشه. خب اگر حضرت ابی عبدالله وارد میشد و اون مقاومت میکرد، تفرقه‌ای که به وجود میومد و اثر مخربی که در بین مسلمان‌ها ایجاد میشد ویرانگر بود. برای امام بود که اسلام مهم بود، او چیزی از دست نمیداد. لذا نفس حضور او در صحنه مسجد الحرام یک اقدام عملی برای ممانعت از ورود امام به صحنه مسجد الحرام بود و امام هم در محله شعب علی اقامت پیدا کرد. در تمام طول شبانه روز این دوران محل اقامت امام بود که محل رجوع و اجتماع مردم بود و همه حجگزارانی که برای اقامه حج و برگزاری حج وارد مکه شده بودند برای زیارت حضرت ابی عبدالله سر از پا نمی‌شناختن. شرایط اینطور بود، یعنی در طی کمی بیشتر از 4 ماهی که حضرت سیدالشهدا در شهر مکه بود، مردم با حقایقی از اسلام آشنا شده بودن که در گذر این 49 سال از متن و بطن زندگی مردم خارج شده بود. اصلا اینایی که امام علیه السلام میفرمود مردمش بیگانه بودن، نمیدونستن اینها در زمره حقایق اسلامی، مبعوث میشدن، متعجب میشدن، آیا این حقیقت وجود داره؟ آیا اینا اسلام بوده؟ بچه تارا به ما نرسیده. اون چی که از فعل و انفعالات اون روزها در کتاب ها ثبت با عنوان تاریخ در اختیار ماست اینه که شرایط مکه در حال تغییر و دگرگونی جدی بود. یعنی اگر اوضاع و شرایط عادی بود، به طور بسیار جدی پایگاه بنی امیه متزلزل میشد و این مردمی هم که به حج اومده بودن دیگه اهالی مکه نبودن. از تمام قلمرو وسیع اسلامی نبایندگان آحاد طبقات مردم به شهر مکه وارد شده بودن. اگر این ائتلاف انجام میشد، انسجام انجام میشد و حرکت در تبعیت از حضرت سید الشهدا میرفت، عملا نخبگان تمام جامعه اسلامی در شهر مکه جمع بودن و این میتونست به یک عزم و اراده عمومی بر بقیه مردمی بیانجامه که در شهر و دیار خودشون منتظر بودن و در استقبال حاجیاشون لحظه شماری میکردن. لذا این باید مدیریت میشد و بنی امیه هم خوب مدیریت کرد. یک مجموعه حوادث و اتفاقهایی از سوی جریان طاغوتی بنی امیه از یک طرف و عبدالله ابن زبیر از طرف دیگه مدیریت شد که فقط و فقط یه محصول میتونست داشته باشه. اون محصول چی بود؟ تضعیف جایگاه حسین ابن علی در افکار عمومی مردم. روح حاکم بر مدینه در جهت مقاومت در مقابل طاغوت بنی امیه بود، یعنی مردم هم نیازی به امام داشتن. طبیعتاً هر کسی که میتونست پرچم مقاومت و مخالفت با بنی امیه رو برداره برای مردم یک اغتنام بود، تبعیت از او، جا دادن به او. اصلا دشمنی با یزید در اون شرایط خاص مکه یه ارزش بود. نفس نزدیک شدن بهش یعنی نزدیک شدن به مردم. لذا این موقعیت باید به شکلی تحت تدبیر قرار می گرفت. عبدالله ابن زبیر و حاکمیت طاغوتی بنی امیه علی رغم همه اختلافاتی که داشتن و حسب مستندات تاریخی دو جریان و دو قطب مخالف و مختلف به نظر می رسن و در مقاطع مختلفی از تاریخ هم بین اونها از زد و خورد و نزاع‌ها گزارشاتی در اختیار ماست، اما دارای یک وجوه مشترک بسیار اساسی هم هستن که اینا میتونه اصل اونها رو هم به عنوان بخشی از پروژه براندازی در متن زندگی اینا قرار بده، یعنی اونها ساخته پاخته باشه. چرا؟ چون در این نزاع و تخاصم مردم بودن که کشته میشدن و برای هیچون از این دوتا اون چیزی که اهمیت نداشت زندگی مردم، جان مردم، مال مردم، عرض و ناموس مردم بود. اما اگر این اختلاف در قالبی تبانی در صحنه علنی زندگی مردم به ظهور می رسید، برنده واقعی در هر حالت هر دو بودن. حالا ما یکی دو موضع از این اتفاقات بسیار مشکوک و به نظر من تبانی تلخ برای حیات اسلامی رو با هم مرور میکنیم. یکی از مشترکات این جریان فتنه بنا به گزارش ابن عسیر در جلد سوم کامل صفحه 460 و ابن صباغ مالکی در صفحه 183 فتول المهمه و ابی مخنف در صفحه 16 مقتل این بود که هر دوی اینها، یعنی هم بنی امیه و هم عبدالله ابن زبیر، از این روند جریان فکری و اجتماعی که در مکه به وجود اومده بود و این تغییر قطعا و حتما متأثر از رفتار و هدایت حسین ابن علی بود، ناراحت بودن، خوشنود نبودن. حاکم بنی امیه و عبدالله ابن زبیر درست به یک اندازه از محبوبیت امام علیه السلام ناراحت بودن و به یک اندازه هم این محبوبیت رو با منافع و مصالح خودشون رو در تقابل می دیدن. لذا پروژه ممانعت از حضور ابی عبدالله در مسجد در قدم اول و تراشیدن یک قرینه در کنار حضرت سید الشهدا در مرحله دوم عملیاتی شد و اونها به این نتیجه رسیده بودند که باید عبدالله ابن عمر رو، عبدالله ابن زبیر رو، من هر جا عبدالله میگم تو اینجا منظور عبدالله ابن زبیر، اگه اشتباه میکنم از دستم در میره، عبدالله ابن زبیر در اینجا تثبیت و تحکیم موقعیتش عملا میتونه به تضعیف ابی عبدالله بیانجامه. تا بعد تعیین ترتیب با همدیگه میشه به 1001 جا رسید. از هر طرفندی استفاده کردن، یکی از کارهایی کردن این بود که مثلا نماز جمعه شأن امامه، اقامه نماز در مسجد الحرام به نوعی نشانه مشروعیت حاکمیت به حساب می اومد. این کاملا طبیعیه که نماینده و برگزیده حاکمیت بنی امیه نماز رو در حرم و جمعه رو در حرم اقامه بکنه. عبدالله ابن زبیر در حرمه، یه لحظه بیرون نیامده. در این بین حارث ابن خالد مخزومی که نایب الحکومه مکه است مأموریت پیدا میکنه بره در صحن مسجد الحرام و جمعه رو اقامه بکنه. اما چه اتفاقی میفته؟ به شدت با برخورد عبدالله مواجه میشه و بعدم از حرم بیرون انداخته میشه. این خب تأثیر شگرفی میتونه داشته باشه. این مردم میبینن یک کسی اینقدر مقتدره که میتونه نماینده برگزیده حکومت رو که همه امکانات و ابزار و وسایل در اختیارش هست رو بیرون میکنه. واقعا قابل درک و فهم نیست که چطور میشه مثلا یک کسی نماینده رسمی حکومت رو با فضیحت از مسجد بیرون میکنه و بعد خودش اقامه جمعه بکنه و بعد در همون جا امنیت داشته باشه. شما به عنوان یک مخاطبی که در مقابل این قرار میگیری، حداقل دریافتت اینه که عبدالله ابن عمر یه مدیر قدرتمند، اقتدار داره، میتونه قوت اقتدارش رو در مقابل حاکمیت بنی امیه تا بن دندان مجهدی که تمام فضای قلمرو اسلامی رو نظامی کرده، عملا حکومت نظامی حاکمه، میتونه قد علم بکنه. خب این یک اقدام مشکوک تأسف‌باره که میتونه به قدرت او بیانجامه، اتفاقی بعدش نمیفته. حالا اقدام دیگری که در این راستاست همین که در عین اینکه بسیار مشکوکه خیلی تأسف‌باره، آدم واقعا اندوهناک میشه در یه جامعه که دعوای دین داره، در یه خانواده ای که به یک فاصله بسیار کوتاه به وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام میرسن، یک جریانی از تربیت وجود داره که برادر به قتل برادر حاضر میشه. امر مأمور شده بره عبدالله رو به قتل برسونه، اما نتیجه نهایی که به دست میاد اینه که عبدالله حاکم میشه و امر رو که رفته در خانه برادرش عبیدالله پناه گرفته از خانه بیرون میاره و بعد به قتل زیر ضربات تازیانه عبدالله ابن عمر به قتل میرسه. خب اینجا یه مطلبیه که واقعا در هیچ حوزه عقل سلیمی قابل درک نیست. یعنی یه عامل امنیتی، یه عامل انتظامی مورد حمایت رسمی حکومت، سلاح رو رسمی به دست میگیره، قدرت اقتصادی حکومت باهاشه، تمام بدنه پلیس و امنیت با او همراهی میکنه، این میاد به دست یه کسی که ناراضیه، رفته در خانه خدا پناه گرفته حسب ظاهر، اینجور اپا در میاد.
مثلا چطوره که آقای دکتر عبدالله ابن زبیر توی مدینه به قولی در تعقیبش هستن، براش ناامنی ایجاد کردن، بعد در مکه میتونه این تو مگه اینا جزتشون تحت حاکمیت بنی امیه نباشه تو در اونجا امنیت نداشت و در اینجا میتونست جای امنی داشته باشه؟
همون اینجا اول اشاره کردم بهش، مثلا چطور میشه اینقدر بیاد، چطور اینقدر راحتی میاد بیرون؟ شما ببینید یکی از اینایی که مورد خطاب نامه یزید بن معاویه است حسین ابن علی که عبدالله ابن زبیر، غیر از این اما شما سیر این حرکت رو به روشنی دارید، تقریبای حضرت حسین ابن علی هست، ملاقات ها هست، اتفاق ها هست و به نظر میاد حرکت حسین ابن علی علیه السلام با توجه به اطرافیان و شرایطی که داشت طوری باشه که راحت تر برسته به شهر، ولی که در تعقیبه، چون اون شبانه فرار کرده. اما شبانه فرار کردن مهم نیست، رسیدنش به مکه، ورودش به مسجد الحرام و بعد در اونجا برای حکومت تعیین تکلیف کردنه، این نمیتونه اتفاق باشه. این قطعا و حتما یک استراتژیه، این خبری که الان من عرض کردم قول ابن کثیر در هشتمین جلد البدایت و نهایه صفحه 149، یک لحظه درنگ، یک لحظه تدبر. همین سوالی که شما دارید میفرمایید، اگه مردم در اون روزگار با همین یه دونه سوال به استقبال حادثه میرفتن، واقعا تکلیف سرنوشت تاریخ عوض میشد. همین سوال ها بود که در ذهن مردم خطور نمیکرد، همینا بود که تبدیل میشد به یک نهضت آگاهی بخش و آزادی بخش. خب یه لحظه درنگ میتونه حقایق هولناکی رو پیش روی تاریخ قرار گرفته. اما مهم نیست، نه برای بنی امیه مهمه، نه برای تربیتی که در خاندان و آل زبیر به وجود اومده. حالا اگه قراره برای تثبیت حاکمیت و رسیدن به مصالح براندازانه به جایی برسن، خب از خونه عبدالله، از خونه زبیر هم تلفات گرفته بشه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. اگه در مدینه بود عبدالله تلف بشه، اگه در شهر مکه بود فضا به این گونه بود، امر کشته شه. مهم اینه که اون جبهه مقابلی که میتونه به عنوان یک وزن موقعیت ابا عبدالله رو تضعیف بکنه، این بتونه موفق‌تر عمل کنه. لذا مصلحت اینجا اینه که امر کشته بشه، عبدالله ابن زبیر باید تقویت بشه. اگه عکس این اتفاق میفتاد که همیشه به هم بدیگه، نقش و سمت عبدالله ابن زبیر بسیار دقیق و جدیه. خب مردم نگاه میکنن عبدالله ابن زبیر نماینده حکومت برای نماز راه نمیده، از این طرف اینقدر آدم اصولیه، پابکار، دقیق، جدیه که هیچ حد و مرزی برای برخورد نداره، حتی برادرش هم میکشه. یه چیزی پشت پرده این قضایه رو که خیلی اطلاع نداره. لذا یک به عنوان یک آلترناتیو در مقابل حسین ابن علی میتونه یک کسی باشه که روش سرمایه گذاری کرد، هم مالی، هم جانی، هم آبرویی، تا سر وقتش که به تصمیم برسن. اما اون چی که باعث مشکل بود، فخامت جایگاه وجود مقدس سید شهدا بود، عظمت او بود که این زبیر رو در هر شرایطی در حاله از انفعال قرار میداد و هر کم برنامه های پیچیده اینها عملیاتی میشد، کم کم به این باور میرسیدن که هیچ چیز جدی برای تخفیف و تضعیف و به انزوا کشوندن حسین ابن علی وجود نداره. و عبدالله ابن زبیر ولو این که همه تلاش ها داره برش انجام میشه، اما واقعا موقعیت جدی رو نمیتونه با حضور حسین ابن علی در شهر مکه به وجود بیاره. اما اقل نکته اینه، همین که با حضور خودش در مسجد مانع حضور ابی عبدالله در بین در مسجد بشه، و از طرف دیگه این نکته خیلی مهمه، و از طرف دیگه با این بازیگری ها و با این نمایش ها پیوسته مردم رو سرگرم میکنه. ببینید کارهای عبدالله ابن زبیر و بازی مرموزی که با حکومت در می آورد، اولین دستاوردش این بود که فکر مردم رو مشغول میکرد. تولید خبر جعلی، تولید حادثه جعلی، مشغول کردن ذهن مردم به این جنس بازی ها و بازیگری ها، یعنی مدیریت به زمان، فرصت رو تنگ کردن برای انجام حج و بعد تفرقه مردم، هر کدوم برن سراغ زندگی های خودشون. و من اعتقادم به اینه، علی رغم همه اختلافی که اینها دارن و حوادثی که براشون ثبت شده، من بر این باورم به طور جدی که حکومت 9 ساله عبدالله ابن زبیر به مکه در چارچوب یک تبانی رشته بنی امیه به او برای همین بازیگری ها بود. نقش و سمت او کم نبود. جریان برانداز در قبال نقشی که عبدالله ابن زبیر مؤثرتر از ارکان بنی امیه برای حضرت حسین ابن علی به ظهور رسون، باید بالاخره او رو می ساختن، باید یه فکری براش می کردن. و این بود به هر حال حضور امام فضا رو عوض کرده بود. آحاد مردم به دیدار امام می اومدن و خواص جامعه هم می اومدن. از جمله افرادی که حضور پیدا کردن عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس بودن، چون موضوع ملاقات اینها و جایگاهی که به عنوان وزن در زندگی اسلامی داشتن مهمه، من بنا ندارم خیلی از این گفتگو و ملاقات ها رو در این جلسات مطرح بکنم. اما از جایگاه اینها و تأثیری که داشتن و نوع مدیریت روحی و روانی که میکردن نمیشه عبور کرد و گذشت، چون مردم میومدن یه دو واقعا خیرخواه بودن برای ابی عبدالله، با حسن نیت میومدن، یه دم خیرخواه بودن با سوء نیت میومدن، حالا شاید دنبال برنامه خودشون بودن. اما یه عده از اینها ولو اینکه به ظاهر وفادار و اظهار محبت به سید الشهدا داشتن، عامل دستگاه بنی امیه بودن. ما همین یه مورد رو مطالعه کنیم، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس که دو شخصیت نامونشاندار در تاریخ اسلام هستن، به محضر سید الشهدا شرفیاب شدن. من فرازهای از عرایض اینها رو برگردون کردم و در اینجا آوردم که با هم دیگه مرور میکنیم. اولین کسی که صحبت کرد تو این جلسه عبدالله ابن عمره. میگه ای ابا عبدالله، خب به واژه ها دقت بفرمایید، خیلی نکته اساسی. خداوند تو رو رحمت کنه، از خداوندی که بازگشت همه به سوی اوست پروا کن. این مردم با فرزند معاویه بیعت کرده اند و من بیمناک آن هستم که پولهای زرد و سفید او با پولهای زرد و سفیدی که او پرداخت کرده تو را به قتل برسانم و یا به خاطر تو مردمان زیادی کشته شوند. و من از رسول خدا شنیدم که فرمود حسین کشته می شود و اگر مردم او را تنها گذاشتند و یاریش نکنند و او کشته شود، خداوند تا قیامت آنها را ذلیل خواهد کرد. از تو می خواهم مانند مردم با یزید سازش کنی. یعنی اولا یک فردی مانند عبدالله ابن عمر میاد آقای جوانان بهشت و اخص مصادیق اهل بیت نبوت قرآنی پیغمبر رو توصیه به تقوا میکنه. ما حالا بگیم این عب نداره، خوبه هر کسی برکی تذکر بده، چون بنا نداریم که وارد این فضا بشیم که حسین ابن علی جاش در معارف الهی و در قرآن خدا کجاست. فرض میکنیم این مدعیه. ثانیاً شما میبینید به صراحت و روشنی دارن دل امام رو از بنی امیه خالی میکنن، اصلا دنبال ارعاب امام هن. دارن امام رو از قدرت بنی امیه دارن میترسونن. ثالثاً در سایه واژگان و با استخدام در آوردن کلمات، وقتی میگه مردمان زیادی در پای تو کشته میشن، یعنی عملاً دارن مسئولیت فاجعه بنی امیه رو هم به گردن امام میندازن. خب دشمنی کردن چه جوریه؟ یه دشمن چطور میتونه با یکی خصومت بکنه؟ میدونن فاجعه درست میشه، اما توی یه جلسه مقدماتی از همین الان دارن مسئولیت قتل و جنایت رو که از ناحیه تواقیت بنی امیه در یک جروند براندازانه شکل میگیره به گردن مهتر اهل بیت و بزرگ اهل بیت بیندازن. رابعاً میان به شکلی بسیار فریبکارانه و بسیار پیچیده با یادآوری کردن خبر پیغمبر اکرم دنبال ایجاد معذورات اخلاقی برای وجود مبارک سید الشهدا هستن که با این معذورات اخلاقی او رو دعوت بکنن به چی؟ به بیعت کردن با یزید. آقا شما شأنتون عجله از این که مردم دچار ذلت شدن، این ناراحت نیستن حسین بن علی کشته میشه. اینجا نکته مهم اینه، اینا نیومدن که از مرگ حسین بن علی اظهار ناراحتی بکنن، نه، چون خبر از پیغمبر شنیدن که بعد از شهادت حسین ابن علی مردم به ذلت میفتن، اینا نگران بعد حسین ابن علی خودشون هستن. ببینید دنبال این خفتن، این مال اندیشی رو دارن تعقیب میکنن. و خامسن هم تسلیم امام رو تنها راهی رو میدونن که پیش روی امام حسین. این که من الان گفتم که ساخت و پرداخت صدا و سیما و تلویزیون و روزنامه های امروز نیست، این متنی که تاریخ ماست. هر کسی غیر از این درک میکنه از این بیاد همینجا مطرح بکنه. این اظهارات واقعا و این تناقضاتی که عبدالله ابن عمر گفته اصلا غیر قابل جمعه.
و اگر پیامبر رو هم باور نکرده،
بله، هیچی رو اصلا هیچ صحتی هیچ درستی و هیچ طهارتی از من از بد به علت ختم این گفتار و این گفتگو وجود نداره. حالا اگر نسخه اصلی این گفتگو رو از منشیان کاخ سبز نگرفته باشن، تنها اسمی که روش میشه گذاشت و حسین ابن علی تصدیق کرده یه نفاقه، یک نفاق مسلم خطرناک خوفناک. لذا امام در نهایت صراحت اول جواب او رو داد، فرمود ابا عبدالرحمن، آیا من با یزید بیعت کنم با آنکه رسول خدا در مورد او و پدرش یه همچین سخنانی گفته؟ درست شد؟ خب اینایی که من عرض میکنم در سایه سار فیض ابی عبدالله به دست اومده. اما وقتی امام مطلب رو مطرح میکنه، عبدالله ابن عباس وارد میدون میشه و میگه ای ابا عبدالله راست گفتی. حالا امام رو در اینجا متوقف میکنه، راست گفتی، من خودم در دوران حیات رسول خدا از خود رسول خدا شنیدم که چی فرمون؟ که فرمون مرا با یزید چه کار؟ این متن عین متن کلام اوست. خداوند یزید را خجسته نگرداند، او فرزندم حسین را به قتل میرساند. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، فرزندم در میان مردمی که او را یاری نکردند کشته نمیشود مگر آنکه خدا میان دل و زبان آنها ناسازگاری افکند. این ناسازگاری بین دل و زبان وقتی به امام حق میرسه میشه نفاق. خودش میدونه، اینش گلیده، داره روایت پیغمبر میکنه. تکلیفش چیه؟ حالا شما فرض بکن این رو ببرید تو هر کوچه پس کوچه تهران یا خیابونا و یا شهرهای ایران بخونید، پیغام هدایت پیغمبر اکرم برای هر آدم نیمه وجدانداری چه تکلیفی درست میکنه؟ غیر همراهی ابی عبدالله، غیر حرکت کردن در پشت سر ابی عبدالله. این چی پیغمبر داره میفرماید؟ اتصال حضرت سید و شهدا به همه حقایق الهیه. بنا به روایت عبدالله ابن عباس، عدم همراهی با حسین ابن علی یعنی ننگ نفاق رو به وجود خریدن، یعنی به جهنم نفاق فرو افتادن. ولی تاریخ اینطور شهادت میده که تمام اهتمام این دو انسان بزرگوار برای تنگ کردن شرایط برای حضرت سید الشهدا است. برای چی؟ برای اینکه اگر میشه فعلا سید الشهدا رو وادار به عقب نشینی بکنن، وادار به بیعت بکنن، ضمن این که این بیعت افکار عمومی رو یه جنسی میاره که دیگه این بیعت به معنای هیچ ضمانتی برای تداوم حیات حسین ابن علی نیست. قضیه و پروژه حق سر جای خودشه، ولی اگر اینا بتونن بیعت بگیرن و حسین ابن علی رو حذف بکنن، قیمت حسین ابن علی برای تاریخ پایین میاد. قیمت حسین ابن علی یعنی قیمت همه حقایق وحیانی. شما ببینید یک جبهه نرم افزاری از خوش سابقه ها، از محترمی، از اونایی که حالا امروز رسمی میگن خواست، خواستی که بهترین حالت براش اینه که خواستی که شدن ماست، به اینجا رسیدن که میان دنبال حذف کم هزینه حسین ابن علی باشه. شما تردید نکن عبدالله ابن عمر، عمر و عبدالله ابن عباس در این موقعیت مرگ نرم بنی امیه برای اهل بیت. رضا در همین جلسه وقتی موضع قاطع امام به ظهور رسید، همین عبدالله ابن عمر نگاهی عبدالله ابن عباس کرد و گفت پاشو بریم، با فایده نمی کن. یعنی در مقام ناراحتی، در مقام گلایه و در مقام غیر نسبت به امام گفت بس کن، دیگر سخن نگو. این نص صحبت ایشونه. و بعد با حالتی شبیه به قهر و تهدید به امام حسین گفت که از تصمیم خودت صرف نظر کن و از همینجا به مدینه برگرد. اینجا یه مقدار فاصله پیدا کرد و با طاغوت بنی امیه سازش کن. خب اگه شما قائل به این طاغوت بنی امیه شدی بگی سازش کن. و بعد میگه بدان اگر نخواستی بیعت کنی تا اظهار نظر علنی نکردی اونها با تو کاری ندارن. یه دروغ مسلم بود، مگر اینکه یه اتفاق پشت این قضیه باشه و اون اینه که رفته باشه از یزید خط و ربطی گرفته باشه، ولی در مقامی نبود که بخواد امنیت بده، در جایگاهی نبود که بخواد خط و ربط بده. من عرضم رو جمع بکنم، مجموعه این صحبتایی که در اینجا مطرح کردن هم نااستوار بود، هم با حوادث اون روزگار هیچ مطابقت و تطبیقی نداشت و هم در جهت شکستن روح مقاومت در حضرت سید الشهدا و اطرافیانش به کار می‌رفت. به همین علت بود امام علیه السلام فرمود افل هذا الكلام ابدا ما دامت السماوات و الارض، این تا زمانی که این زمین و آسمان برپا هستند ای افل بر این جنس حرفایی که شما می‌زنی. اگر وقتی شده بقیه فرمایشات سید الشهدا رو
2 دقیقه روز وقت هست،
پس بذار اینا یه جای برسون. ببینید امام میگه افت بر این حرفای شما. به چقدر امام متوجه باطن این برنامه است، عمق این برنامه است و اونا چی تعقیب میکنن. بعد گفت ای عبدالله تو رو به خدا به عبدالله ابن عباس بود، تو باورت اینی که من در این جهت و موضعی گرفتم اشتباه کردم؟ از اون سوال کرد. گفت هرگز اشتباه نکرد. این انفعال اونها در مقابل شخصیت ممتاز و غلبه الهی سید الشهدا بود و یک عقب نشینی تاکتیکی بود و مبنای اعتقادی نداشت. اگه مبنای اعتقادی داشت باید با امام راه میافتادن. بعد با اونها روشن کرد، برای اینکه حرف اونها نمونه که بعدا سند بشه، گفت ای پسر عمر، این قوم مرا راه نخواهند کرد و تا به زور و مرا وادار به بیعت نکنند و به قتل نرسانند دست بر نخواهد داشت. آیا تو نمیدانی از نشانه های پستی دنیا این است که سر یحیی پسر زکریا را در حالی که سخن میگفت برای یکی از هرزگان بنی اسرائیل بردن. امام داره خط رو به کجا میفرسته؟ کد کجا رو میده؟ اجازه بدید این بحث رو در جلسه آینده پیگیری کنیم.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين. خیلی متشکرم آقای قمری و سپاسگزار از توجه شما بینندگان محترم و پیامکی که ارسال کردید. ما همواره اینها رو مطالعه میکنیم و همچنان سپاسگزار نظرات شما هستیم. 1601 و شما تلفن 220 13 911. تا جلسه بعد که باز در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار.